بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. به راستی موضوع خواب عجیب است و کیست که در مدت عمرش چند بار برایش خوابهای شگفت پیش نیامده است و تعبیر و وقوع پیوستن آن را در بیداری ندیده است. این سلول ها و اتم ها و نوترون ها و پروتون ها که محض ماده و طبیعتن و از موطن خود محال است که به قدر خردلی قدم فراتر نهند، از کجا به اون علوم غیبی و وقایع آتیه و یا گذشته دست یافتند؟ چون اون دلیل یازدهمی است جناب فخر رازی ذکر شده بود که از این که انسان در خواب گذشتگان را، اموات را زیارت می کند، به اونها و از اونها چیزها می گیرد، آدرس های مکان هایی را، چیزهایی را به اون می دهن. اینها معلوم می شه که پس نفس غیر از این بدنه، وگرنه اگر نفس عین اجزاء بدن، شبیه مغز، شبیه اعصاب، این گونه چیزها بود، خب بدن که در قبرستان دفنه و چه بسا الان بعد از چندین سال انسان او را در خواب ببینه و حال این که بدنش در قبر به طور کلی پوسیده شده، متلاشی شده، مثل اون واقعه جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی در کتاب شریف فتوحاتشون که هست. آقا این واقعه رو در رساله شریف رتق و فتح عنوان فرمودم که در حال طواف مکه مکرمه بودم، شخصی را دیدم که در حال طواف و بین من و ایشون گفتگو پیش آمده، تو حال تمثل بود، در اون حال براش متمثل شده یک آقایی که فرمود با او به گفتگو نشستیم و به من گفت من جد شما، جد خیلی اعلای شما هستم که 40,000 سال قبل من در این دنیا بودم و از دنیا رفتم، جد شما هستم. و خدمتشون عرض کردم که اسم شما، اسم اینها رو هم گفت. بعد ازشون پرسیدم که از آدم، که آدم مال کیه؟ ایشون به من فرمودن از کدوم آدم میخوایی که سوال شما رو جواب بدیم، از آدم این جد اعلایمون در این دوره یا از آدمهای قبلی؟ قومت من بهشون عرض کردم مگر ما آدم دیگه همینی که جد خودمونه، مگه غیر از این آدمی داریم؟ فرمود چرا، همینجور آدم پشت آدم بودن، عالم پشت عالمه، که این را، این فرمایش جناب محی الدین در این واقعه تمثلیش متن حدیث شریف امام باقر علیه السلام هم هست که راوی از امام سوال میکنه که آدم جد اعلای ما مال چه دوره یه، کیه، از کی تا حالا وقتش گذشته. سبحان الله. حالا در ضمن این که آقا در مرحله جواب اصلی را القا فرمود، اما با این حال حرف از زمان مبدع تکون این عالم آدم جدید را نفرمود و خیلی عجیبه. آقا حرف را انصراف داد و حقم هست و سوال کرد که از کدوم آدم میپرسی؟ گفت از آدم اقرب میپرسی یا از آدم ابعد، اینی که آدمی که از همه به ما نزدیکتره اینو میفرمایی یا آدمی که قبل از این آدم و اینها؟ حالا سائل راوی در محضر مبارک امام این که با این جواب آقا که یک نحوه سوال از ایشون داره، یه فضایی براش باز شده، تفلی اون چنان غرق در فرمایش آقا در اون فضا شد که گویا از این طرفش براش انصراف پیش آمده که دیگه سوالشو ادامه بده. و آقا فرم با آقا عرض کرد آقا مگه ما چند تا آدم داریم دیگه؟ همین آدمی که از ایشون به دنیا آمدیم غیر از این مگر آدمی داریم؟ فرمود چرا، آدم همینجور پشت آدم داشتیم و داریم و عالم هم پشت عالم داریم. نه عالم تمام میشه نه آدم تمام میشه، آدم پشت آدم. ظاهرن دیگه روایت همینجا منقطع شده، گویا راوی بنده خدا دیگه در فرمایش آقا محو شده با و به حالت اعجاب فرو رفته با خدایا باز آدم پشت آدم یعنی چه؟ مثلا دیگه از تاریخ مدت چه سوال نکرده. حالا این فرمایشی که جناب شیخ اکبر هم از اون جد اعلای 40,000 سال قبلشون پرسیدن، اتفاقا نحوه سوالشون هم از تاریخ این حضرت آدم و حوایی بود که ما ازشون تکون پیدا کردیم و نسل متکثر شده. منتها دیگه اون آقا او رو برد و به همین روال حضرت امام صادق سلام الله علیه از ایشون سوال کرده که از کدوم آدم عالم آدم میپرسی؟ و اگر اشتباه نکنم گویا ایشون به جناب شیخم فرمود که من جد 40,000 سال قبل شما هستم که و جزو پیغمبران الهی هم هستم، از انبیای سلف بودم. خب اینها و حال این که جسم مبارک اینها که در قبر باقی نیست، حالا فرض اگه یه جسمی باقی باشه 100 سال 1,000 سال 2,000 سال 5,000 سال دیگه بعیده که ازا. حالا به هر حال موارد اینجوری فراوان که پس اگر نفس بخواهد عین این بدن باشه، این بدن بعد از موت تباه میشه، فاسد میشه، فساد به معنای فلسفی صورتش و شکل ظاهریش عوض میشه، تبدیل میشه به صور اشیاء دیگر، تبدیل به خاک میشه، به آب میشه، به نمکزار افتاده تبدیل به نمک میشه. چه بسا خیلی از افراد بشر را در بیابونها حیوانهای درنده گیر بیارن و از گرسنگی اینها رو بدرن بخورن، و چه بسا افرادی را قاتلینشون کشتن بیابونها انداختن، شغال و کرکس و اینها جمع شدن خوردن، اصلا جسم این شخص شده جزء بدن اونها و چیزی ازش باقی نیست. اما آدم در خواب اونها رو مشاهده میکنه و از اونها خبرها میگیره و مواردش حرف شاهدش یکی و دوتا نیست، فراوان. این معلوم میشه که پس نفس غیر از بدنه، نفس عین این بدن و جسم طبیعی نیست. جسم طبیعی همونی که در درسای 27-28 اونجاها گفتیم مرتبه نازله نفس ناطقه است، اونم تازه جسمیت به اون معنایی که برز مبارکتون رسوندیم که جسمیت بدن دخالتی در هویت انسانی نداره. حالا باز عنوان بدن بودن یه چیزی در انسانیت دخالت داره، چون بدن مرتبه نازله انسانه در تمام عوالم وجودی و هیچگاه هیچ مرتبه ای از مراتب نفس و شأنی از شؤون نفس از نفس جدا نمیشه به هیچ وجه. شاید در یک نشأه یک شأن نفس قوی باشه، شأن دیگر نفس ضعیف باشه. مثل اینکه الان در این نشأه شأن حواس ظاهری نفس با این بدن طبیعی که تعلق به جسم مادی داره خیلی قویه. حالا اون بدن مثالی نه اونجور ظهور نداره، مگر اینکه انسان گاهی به خواب که بره اون بدن مثالی را که بر اساس ملکاتش ساخته میشه مشاهده کنه، وگرنه فعلا این بدن طبیعی با قوای حواس ظاهریش تا وهم و خیال خیلی جلوه داره. بعد عوالم که عوض میشه و طور وجودی شخص وقتی از ظاهر و از عالم ماده به مثال که تبدل پیدا میکنه، اونجا بدن مثالی بیشتر جلوه میکنه تا قوای حسیه نشأه طبیعت، ولذا قوای حسیه باطنیه، حواس پنجگانه باطنی خودش را بیشتر جلوه میده. غرض شاید در مراتب نفس به واسطه بعضی از عوالم شدت و ضعف وجود داشته باشه که داره، اما هیچگاه هیچ شأنی از شؤون نفس رو نمیشه از ذات او جدا کرد. و برای اینکه اگر شأنی از شؤون نفس از ذات او جدا بشود، دیگه شأن نفس نیست و مرتبه نفس نیست. و اینکه در درسای 25 منها فرمودید که انسان موجود ممتدی از فرش تا فوق عرشه، که فرشش را مرتبه بدن گرفته و عرشش را مرتبه عقل و فوق عرشش مرتبه فوق طور عقل، مقام شهود قلبی او، سری او، روحی اوست. و هیچ یک از این مراتب هم از حقیقت و ذات من و شما خارج نیستند. ما با همه این و در این حال از هیچ کدوم جدا هم نیستیم و نفسم که در هیچ عالمی بی بدن نمیشه. غرض این پس معلوم میشه که این نفس ما غیر از این جسم طبیعی، این بدن مادی طبیعی، که ولو بدن به ظاهر و تو این قبر مادی کذایی متلاشی میشه و نفس باقی و برقراره. تا انشالله راجع به قبر و نفس و بدن و جسم و اینها بحث مبسوط پیش بیاد که این قبر، قبرستان‌های مادی خاکی جسمانی، اونها قبر جسم ما هستند، نه قبر خود ما. قبر نفس در هر عالمی و در هر مرتبه‌ای همون بدن نفسه. قبر نفس در هر مرتبه‌ای در هر عالمی همون بدن نفسه. در مرتبه طبیعت الان قبر ما همین این بدن طبیعی ماست، همینی که الان پیش هم دیگر نشستیم و شبان روز قبر هم دیگر رو میبینیم، قبر نفس ناطقه اینه. ولی حالا جسد، اون جسمیت این بدن که نفس از او قطع علاقه کرده، دیگه به عنوان بدن نفس نیست، این جسمیت رو میبرن در قبرستان خاکی مادی دفن میکنن و میریم براش فاتحه میخونیم. اون حالا دلیلم داره چرا. اون قبر اجساده، به تعبیر آقا در رساله شریف صد کلمه یک کلمه ای دارن که اون قبور، قبور اجسادن، چه این که ابدان قبور انفسن. بدنها قبر نفسن و این قبر خاکی خارجی طبیعی قبرستان مادی قبر جسمه. اینا باید از هم دیگر تفکیک بشه. و اگر گفتن شب اول قبر فشار قبر داره پیش میاد، فشار مربوط به نفس است و قبر نفسه، نه فشار مربوط به جسم طبیعی و قبر خاکی ظلمانی کذایی که حالا فرض اونجا حالا دستگاه های مدرن نصب شده. خب حالا اینی که میتونه علم الان بیاد دستگاه های مدرن ماهواره این نصب کنه، آسمون ها را، زمین را، و از عمق آسمان میبینی دوربین عکاسی گذاشته به وسیله ماهواره داره عمق غارها را و کوها را، دلهای کوها و زمینها را میبیند که ببینه اونجا اسلحه‌ای هست، هواپیمایی هست، نمیدونم و بمبای شیمیایی رو جای کسی اونجا انبار کرده. اینا رو که داره میفهمه و کاری نداره که یه دوربین عکاسی مخفی اونجا تو داخل این قبره بیچاره میت امشب اینجا بذارن و بیرون وایستن و تلویزیون رو روشن کنن ببینن اون دوربین عکاسی این میت رو چی نشون میده و کسی آمده بالای سر ایشون بگو بگو رب تو کیست و گرز کشیدن، آهن کشیدن و مارها و عقربها آمدن، یا دوتا دیوار قبر آمده و همدیگر صاف شده. الان که دیوار قبرها رو ماشاءالله بتون آرمه میکنن که دیگه، بله حالا یواش یواش این دیوارها رو چون ببینن که میشکنه، خراب میشه، مثلا بعدی ها میان و قبر این استخونها رو بعد چه میکنن، یواش یواش تیرچ بلو کنیم دونم تیرچ آهن و بعد شاید کم کم شناشن بکنن اون زیر را، دول اطراف را. اینها باشه، اینها این قبر اصطلاحی فقهیه، اون که آیات و روایات در جنبه انسانی کار دارن، قبر هر کسی بدن اوست، قبر هر کسی بدن اوست و اون حقیقتی هست که شؤون نفس ناطقه در او ظهور پیدا میکنه، وگرنه نفس ناطقه ما اون قبر مادی طبیعی اونجا ظهوری نداره، جلوه‌ای نداره، آثار وجودی ما در اونجا جلوه‌ای نداره. بله، تعلق نفس از این جسم طبیعی شاید قطع نشه و نمیشه، که اینا انشالله در بحثای تکامل برزخی و بعدها انشالله بحثا اوج گرفته بیشتر برزتون رسونده میشه، که الان فعلا در موت طبیعی که میگیم فلانی مرده، پدرهامون، اموات، گذشتگان به رحمت اله رفتن، تنها چیزی که الان از نحو تعلق اونها از عالم طبیعت قطع شده اینه که اینا تعلقشون به این جسم طبیعیشون طوری بود که این جسم بدن مادیشون در عالم طبیعت بود و روحشون نفس این بدن بود، فعلا این ارتباط منقطع شده، دیگه این جسم طبیعی بدن نفس نیست، همین مقدار ارتباط قطع شده، وگرنه ارتباط نفس ناطقه اموات با نشأه طبیعت قطع نمیشه و به خصوص اکثری مردم که متاسفانه از این نشأه سقط میشن و در اون نشأه به دنیا یعنی متولد میشن، کامل کامل نیستن، ادراکات عقلی نمیرسن، نفسشون کامل نیست، که حالا از اون به بعد نوبت تجلیات الهیه بشود نیست، ولی زن ناقصن. چون ناقصن بازم بعد از انقطاع نفس از جسم طبیعی که دیگه بدن مادی بودنش رو از دست داده، بازم یک نحوه تعلق با عالم ماده میخواد که تا بتونه تکامل برزخی پیدا کنه. روی این حساب همین اصل تعلق را اونگونه روایات تقویت میکنه که اموات بعضی ها هر شب میان به منزلشون سری میزنن، بعضی ها هفته یک بار سر میزنن، بعضی ها ماهی یک بار، بعضی ها سالی یک بار، اینا همه روایت داریم. اینا مربوط به مراتب افراد اشخاصه که هر کدامشون به فراخور نیازمندیشون تعلق به عالم طبیعت پیدا میکنن و معلوم میشه که خیلی از مردم به ظاهر از چشم ما مردن اما هنوز نمردن، هنوز ارتباطشون با عالم ماده قطع نشده و هنوز اونچنان غرق در عوالم ملکوتی نشدن که تجلیات الهی اونها رو بگیره و بتونن طاقت بیارن و لذا مجبورن که در تعلق با عالم ماده بتونن در این سایه تعلق یه تکاملی پیدا کنن، که حرف تکامل برزخی پیش میاد و خیلی حرفای شیرین و سنگینی داره. انشالله طلب شما این زمان بگذار تا وقت دیگر. چون بنای پیشرفت دروس ما به خطابه و اغنا و جدل و جار و جنجال نیست، بلکه به نور برهان و راه راست حجت و دلیل است، همون مسیر علمی خود را میپیماییم تا هنگام بحث در پیرامون خواب دیدن مطالبی برز برسونیم. چون واقعا مسائل خواب سنگینه، خواب، تعبیر خواب کردن ها خیلی کار دشواریه و مشکلیه و همینطور که میبینید عالم ماده با این وسعتش هضم علمیش چقدر سخته، این همه الان محصلین، دانشمندان تجربی، دانشگاه ها، آزمایشگاه ها دارن زحمت میکشن تا ببینن از اسرار نشأه طبیعت، از این گیاه، از درختان، از خاک، انواع خاک ها، از هوا، از چر میتونن سر در بیارن که عالم چه اسراری داره، از علم عالم بهره بگیرن. و من میبینید چقدر تفریه الان شبان روز دنبال خاک شناسی هن، گیاه شناسی هستن، آسمان شناسی هن، اون هم باز تازه چیزه که میفهمن از بیکران حقایق این عالم بیخبرین. خواب به مراتب از اینم سخت تره. خواب دیگه نشأه طبیعی عوض میشه، انسان به طور کلی طور دیگری پیدا میکنه. اینه که آقا مسائل خواب را حل کردن کار دشواریه، کار هر کسی نیست بتونه خداییش تعبیر خواب بفرماید. تعبیر خواب یه جان بسیار قوی میخواد که خداوند در سوره مبارکه حضرت یوسف به جنابیشون فرمود حالا چون این سختی ها رو تو کشیدی، حالا به تعلیم خواب را تعبیر خواب رو تعلیم میدیم. معلومه کسانی که میخوان واقعا تعبیر خواب بفرماین خیلی باید کتلها تی کنن. و سوره حضرت یوسف یکی از کدها برای رسیدن به تعبیر خوابه. از چه راهی انسان میتونه تعبیر خواب بکند؟ لازمش اینه که یکی از سوره هایی که باید خیلی باش حشر ذاتی پیدا بکند سوره مبارکه یوسفه. و سرنوشت حضرت یوسف خیلی در تعبیر خواب عجیبه و غذایایی داره. همون اول این سوره هم سخن از خواب پیش آمده که به پدرشون عرض کردن که پدر جان انی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر لی ساجدین. اون خواب سنگین براش پیش آمده که پدرشون بهشون فرمودن یا بنی لا تخصص رؤیا که علا اخویک، این خواب تو به برادرهات نگو که فیکید و لک کیدا، میترسن بر علیه تو نقشه کشی کنن گرفتاری ها پیش میام. و این خودش یک اسراریه که آدم خواب را به دیگران نگه که مبادا دیگران در پی نقشه و مکر و حیله بر بیان و گرفتاری ها پیش میام، چون اون توان رو که نداریم که اگر احیانا توی چارت و بلا افتادیم، توی درد مریضی جسمانی افتادیم، چه افتادیم طاقت بیاریم که بنده خدا حالا میگه بله هش رفتم با قرآن پیدا کنم، بدنم درد گرفته، سرم درد گرفته، نمیدونم چشمم تار شده، هست دیگه از اینا الان برا ما فراوون پیش میاد، خیلی خوب طاقت نداره، نمیشه، ملکوت عالم است و سنگینه و هضمش حلش کار مشکلیه. و اینجا حالا یه دو تا غم بهش میرسه، میخواد تحمل بکنه، نمیدونه، ای داره میپره بالا میاد پایین، جمع یقه پاره میکنه و سینه چاک میزنه، سر صدا میکنه، آقا چیه؟ فرزندم مرده. خب تویی که برای یه مثلا درد فرزند، درد پدر، درد مادر اینجور جسمت بیتاب میشه که نمیتونی اینو ادارش کنی که اون حزن در دل باشه و جسم وقارش رو از دست نده، بلکه در وقار تن اون سکینه و وقار حفظ بشه. خب نمیشه اینا رو بیاد بخواد با یه ذکری، با یه اسمی، با یه آیهی هشت پیدا کنه، له میشه، اونم اون آیه بر او تجلی کنه، چی پیش بیاد، چه گرفتارش کنه مثلا. پس اینها فراوانه، پیش میاد، اینا داله بر بدینی. یک کسی بگه آقا ما قبل از این که بیایم در این وادی ها بیفتیم مثلا خوب حال خوشی داشتیم، مثلا چه حالا که افتادیم بله دیگه مریض شدیم فلان شدیم، معلوم میشه دیگه طاقت سخت شده، خب چی، برگرد به همون حال قبلیت که دیگه برات گرفتاری پیش نیاد، چون طاقت نداری گرفتاری ها رو ببینی. و یکی از مطالبی که الان اینجا آقا فرمودن اینه که ما در این درس و بحث ها به دنبال برهان هستیم، چون در منطق می فرمایید که اون که مهم در منطق هست صناعات خمسه، پنج تا صنعت، صنعت جدل، صنعت مغالطه، صنعت شعر، صنعت خطابه. صنعت شعر و مغالطه که از حریم انسان بدوره، هیچگاه انسان نباید که دنبال مغلطه بازی باشه. حالا اونجا آدم رو در منطق یاد میدن که اگر افراد میخوان در حرف زدنهایشون، در مجادلهشون مغلطه بازی کنن، مغالطه کنن، راه های شناخت مغالطه چیه که جلوشون باید بگیری آقا این مقدمت مقدمه مغالطیه، این به کار قیاس نمیاد، اونجا یاد میدن. ولذا انسان حق نداره که صنعت مغالطه رو میخونه که مغالطه رو بلد باشه تا کسی مغالطه میکنه ایشون نذاره که از راه مغالطه محکومش کنه. اما هیچگاه خودش در مباحثات، در بحثا نباید از مغلطه بازی استفاده کنه، این از شأن انسان دوره، این دون شأن انسانه. و یکی هم صنعت شعره، صنعت شعرم خیال بافی، بی خود بگیری ماست دروازه رو به هم دیگر ببند که من دارم شعر میگم، اونم باز چیز داره، یعنی مقدماتی رو تشکیل بده، از این مقدمات به نتیجه برسه که این مقدمات همه مقدمات شعریه است. حالا چجور هست در منطق بیان شده. این غیر از این که فرمودن شعر کراهت داره، در ماه مبارک شعر کراهت داره، این غیر از این شعرهای فلسفی و عرفانی و این اسرار و حقایقی است که ان من الشعر لحکمه باشه بنابر حدیث دیگری، اون شعر منطقیه. شعر منطقی با شعر فلسفی با هم دیگر فرق میکنن و اونی که در روایات مذموم است، شعر و شاعری را مذموم شمردن، شعر منطقی جزء صنعت از صناعات پنجگانه منطق که ولذا اونا که خواستن به پیغمبر ناسزا بگن، یکی از چیزا اینه که انه لا شاعر، بله میشینه نعوذ بالله داره خیال بافی میکنه. اون شعری که اینا میگن پیغمبر انه لا شاعر، اونا دارن به پیغمبر اسناد شعر منطقی میدن. خداوندم جوابشون داده که نه خیر، شعرا جناب رسول الله شاعر نیست و شعرا دیگران هم که خیال بافی میکنند و عده گول خورده ها هم دنبالشون تبعیت میکنند. میمونه در منطق سه تا برهان، سه تا صنعت، یکی صنعت برهانه، یکی صنعت جدله، یکی صنعت خطاب است. صنعت برهان چون حکمت، اینم سنگین. بهترین صنعت در منطق برهان، یعنی ما دیگه از برهان در منطق بهتر نداریم، ولذا فرمودن برهان مغز منطقه، اصلا لب منطق، مغز منطق برهان. منتها این برهان جان همگان نمیتونه برهان رو بکشه، ولذا اکثری مردم از برهان خسته میشن، اینقدر کار مشغله روزمرگی دارن که حوصله ندارن بار برهان به دوش بکشن. ولذا اینجا میفرمایند که نور برهان هر کسی نچشد، طعم برهان هر کسی نچشد. این کار هر کسی نی. این رو شاید در اجتماع عده‌ای حوصله داشته باشن که بشینن با تأمل، با تثبت خاطر نور برهان رو بکشن. ولذا برهان بهترین صنعت منطقه، اما خواستارش کمه. ولی چه عجب که انبیا و ائمه وظیفه دارن که با نور برهان کار بکنن. میرسیم به دو صنعت دیگر. اصل نور برهان، اونی که آقا فرمودن برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، نمیگه خطابه و قرآن و عرفان از هم جدایی ندارن یا جدل و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن، نه، برهان و عرفان و قرآن از هم جدایی ندارن. منتها برهان عرض کردیم که اصل اینه، به کار همه نمیاد، یعنی همگان نمیتون به زحمت برهان بیفته. میرسیم جدل. جدل هم اگر جدال احسن باشه ممدوح. جدال احسن هم اینه که آدم با کسانی که میخواد بحث علمی بکنه، بحث علمی بکنه. حالا یک کسی میاد بالاخره معانده، نخیر، دین شما رو قبول نداره، روایات و ائمه شما رو قبول نداره، خدا و مبدا و معادی که تو ادعا میفرماییشون قبول نداره، اعتقاد نداره، میگه آقا باید بشینیم با همدیگر مباحثه کنیم، جدل کنیم، مناظره کنیم تا ببینیم که حرفای کدوم قوی تر. شما اینجا میتونی با او جدل کنی، اما باید جدال احسن باشی، مبادا که خدای ناکردی وقتی هوای نفس در جدل دخالت کنه. میمونه جدال غیر احسن که جایز نیست، فقط جدال احسن به حسب ضرورت نیازه. مهمترین صنعتی که بین عموم مردم مهمه صنعت خطاب است، سخنرانی. ولذا میبینید اکثر مردم به سخنرانی ها علاقه دارن، اما به درس و بحث، به برهان، به حجت، به دلیل که میرسن حوصله ندارن، چون اونجا برهانه، برهان سخته. در خطابه به تعبیر جناب خواجه طوسی، بیشترین تأثیر رو در منطق از جنبه صنعت های پنجگانه صنعت خطابه داره. ولذا میشه یک سخنران با یک آتشین سخنرانی مثلا 10,000 نیرو را بتازونه به سوی جبهه، بتازونه به میدان مین. یه فرمانده اصلا برهان بلد نیست، فرمانده جبهه است، ناگاه میبینیم مثلا یه سخنرانی آتشی میکنه، الان چنین میکنیم، چنان میکنیم، خدا منتظر ما، تمام فرشته ها همه بال باز کردن، یا الله معطل نباشید دیگه، وقت و عقب ننداز که عقب عقب افتادی دیگه، بیچاره الان دیگه جوش آورده، الان همینجور داره آتش روشن کرده، داره این آبها رو جوش میاره، وقتی جوش آورده آقا اینه سر از پا نمیشناسم، میبینی میزنه به میدان. خطاب تأثیرش خیلی عجیبه دیگه. اینجا خطابها به خطیبه، خطبا در تأثیر خطابها مختلف هست. ولذا بیشترین چیزی که بین مردم از جنبه منطقی خیلی جایگاه داره، جایگاه خطابه است. به تعبیر امروزی ما میگیم سخنرانی، و به تعبیر قدیمی ها میگن خطاب، خطیب، خطیب منبر بره حرف بزنه مثلا چه، ولی شما الان بخوای برای مردم کوچه و خیابون بشینی برهان اقامه کنی که تو دزدی نکن، فلان نکن، بد نکن، کم فروشی نکن، ربا نخور، این حوصله نشین به برهان گوش کنه. اما یک دمین یه خطیبی آقا حرف جهنم رو پیش میکشه، آتش جهنم را، سه چهار تا خاطرات را، دو تا خواب را ایش آقا طوری مردم رو میشورونه، طرف بیچاره میخواد بره حالا سر مغازش بشینه اصلا بفروشه هم میترسه، میگه خدای نکنه الان همینی که دارم میفروشم نکنه دارم جنایت میکنم خیانت میکنم. این تأثیرش زیر سر خطابه است. ما تو این درس و بحثا بنابر خطابه نداریم، بنابر اغنا، خطابه هم اغنایی، خطابه یقین نمیاره، فعلا شنونده تو رو قانع میکنه که اگر همین خطابه ای که تو کردی و مردم رو شورون دیر رفتی، یکی دیگر از تو زرنگتر باشه، خطیبتر باشه، میاد مردم رو یه جور دیگر میشورونه. ولذا خیلی به مردم خطابی نمیشه در اجتماع آدم دل ببند اصلا. مردمی که به سخنرانی و به شور و به هیجان و به خطیب و به منبر و به مثلا یک سخنرانی شور انگیزی دیدید یک دفعه قیام کردن میزنیم میکشیم پدر در میاریم، اینا رو اطمینان نکنید. چرا؟ برای اینکه اگر همین مردم دست یه خطیب دیگر بیفتن با یه شور دیگری با یه هیجان قویتری به جانشون بیفته، در جا شمشیر میگیرن بر علیه تو بلند میشه، مثل قضایای کربلا. اینی که نمیشه به مردمی که از راه خطاب دین دارن هیچ نمیشه اطمینان کرد. خوبه، اما چرا؟ برای اینکه خطابه علا فعلا همین مقدار قانعش کرده، خطابه یقین نمیاره. خطابه به تعبیر آقایون در منطق اغنایی، فعلا الان این شنونده تو یک جوری قانع شده، یک جوری قانع شده، خب یک دیگر میاد یک جور دیگر قانعش میکنه. ولذا بارها به عرض عزیزان رسوندم آقا هیچ اطمینان نمیشه کرد به شور و هیجان مردم، چون این شور و هیجان یه حالت خطابیه. تا هر موقع بتونی این رو با خطابه نگرش بداری نگه میداری، یعنی مثل یه ماشین سربالایی رو میمونه که همیشه باید به وسیله خطابه ترمز بزنی، ترمز باید نگه بداری وگرنه میره سقوط میکنه. اگر ترمز رو رها کردی تبلیغات شما ضعیف شده، تبلیغات دشمن قوی شده، اونور میره جلو. دیدیم دیگه چقدر ما تونستیم خطابهی بکن چهار کنیم، چادر رو بیاریم سر زنها بذاریم، یک دفعه اونوری اومدن کار اونوری کردن الان چادر رو برداشته. چرا؟ این خانومی که چادر به سر گذاشت روی برهان نگذاشت، قانع شده بود چادر گذاشتن خوبه، الان یک دفعه اومدن اونور قانعش کردن چادر نگذاشتن بهتر. چرا؟ برای اینکه دین میخواد حق زن رو بخوره. ببین راحت تموم کردن کار رو، یعنی با چند تا شبهه‌ای که همیشه هم بود. آقا ببینید دین خدا شما زنها رو داره بیچاره میکنه، مال که تقسیم میکنن به شما کم میده، پست و قضا و نمایندگی فلان اینا هم که به شما نمیده، یه چادر هم گرفتن رو سرتون گذاشتن، فرد گفتن تو خونه باید بمیرید و همونجا خفشید. اینجوری وقتی به من زنها بگم عجب، پس ما تو الان آخونده سر ما کلا گذاشتن که، پس از این بعد میگیری گرفتن. این که چادر داشت برهان نداشت که، یقین نبود براش، قانع شد. چون قانع شد طرف مقابل اومد طور دیگر قانعش کرد. اما اگر نور برهان باشه، امام زین العابدین این همچنیش بگیم آینا همه فقط نمیدونم بله معجزه است، معجزه چیه؟ به نور برهان فرمود اگر قرآن با من باشه، شرق و غرب عالم کل مردم همه کافر بشون، من از جای خودم تکون نمیخورم، امروز این ور برم، فردا اون ور برم، پس فردا اون ور برم، من سر جای خودم محکم و استوارم. چرا؟ چون کسی که به یقین رسیده، به حق رسیده، هیچگاه دست از یقین نمی کشه. برهان یقین و حقه، خطابه یقین آبکیه. حالا اینا از جنبه منطقی هم بحث داره، یه فرمایشی جناب شیخ الرئیس داره، خواجه در شرع اشارات داره که از ساعت تو این شرع منظومه بخش منطق آوردن در خدمت عزیزانی که منطقشو هستیم حرف میزنیم، اونجا مفصوتن حرفا میاد. اینه که آقا اگر اجتماع خطابی بشود، به این اجتماع نمیشه دل بست، چون به محض این که خطیب دیگری بیاد مردم رو قانع بکنه، مردم به دنبال اون خطیب راه میفتن. اما اگر اجتماع برهانی بشه، اجتماع یقین بشه، یقین دیگه دست بردار نیست. ما در این درس و بحثا به تعبیر آقا فرمایشون این که ما میخواییم نور برهان یقین درست بشه، نه خطابه فقط. انشاءالله جلسه بعدی. الحمدلله.